در نخستین لحظات شروع یک روز جدید شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 27 دی ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 17 ماه ژانویه سال 2015 میلادی. در ایران و منطقه نیمه شبتون بخیر و سلامی گرم به همه شما در گوشه و کنار جهان که برخی ظهر جمعه و برخی بامداد شنبه رو سپری میکنید. سپاسگزاریم که شما شب زنده داران در ایران و وفاداران دیگه در سراسر جهان همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم. ضمن آرزوی ساعتی خوب و کم دغدغه برای شما، دعوت میکنم در آغاز مجله 45 دقیقه‌ای که به همت و تلاش همکارانم در گوشه و کنار جهان برای شما تهیه شده، من هم همراه شما خواهم بود. از همکاران گفتم مهتاب وحیدی راد نخستین اونهاست که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم تازه ترین ها رو.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. روز دوم مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو سوئیس شامگاه جمعه به پایان رسید. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای دیدارهای دو جانبه با جان کری و لوران فابیوس همتایان آمریکایی و فرانسوی خود به پاریس سفر کرده، به واحد مرکزی خبر گفته است که پس از پایان این دیدارها به ژنو باز خواهد گشت تا تلفنی با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر گفتگوهای دو جانبه میان ایران و هیئت‌های آمریکایی را جدی توصیف کرد و گفت طرفین مذاکره کاری سنگین و دشوار در پیش دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای عراقچی اختلاف نظرهای موجود را متنوع و گسترده ارزیابی کرد که به گفته وی حل آنها زمان می‌برد. عباس عراقچی در این حال ابراز امیدواری کرد که در صورت جدیت و حسن نیت متقابل امکان حرکت روبه جلو وجود داشته باشد. درباره آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای در ژنو در این مجله بیشتر خواهید شنید. دادستانی بلژیک از عملیات وسیع ضد تروریستی پلیس این کشور در شامگاه پنج شنبه خبر داد که در جریان آن دو فرد اسلامگرا کشته و 13 تن دیگر نیز بازداشت شدند. به دنبال این عملیات در برخی مناطق بلژیک وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از دادستانی بلژیک نوشته است هدف این افراد حملاتی وسیع به پایگاه‌های پلیس بوده که ساعتی پیش از اجرا این عملیات دستگیر شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 12 تن در فرانسه و 2 تن دیگر نیز در آلمان به ظن همکاری با گروه خلافت اسلامی توسط پلیس ضد تروریسم بازداشت شدند. پلیس فرانسه روز جمعه از یک گروگانگیری دیگر در شهری در شمال پاریس خبر داد که با تسلیم گروگانگیر و بدون تلفات به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرد مسلحی که روز جمعه 26 دی ماه 2 نفر را برای ساعتی در دفتر پست شهر کلمب در شمال پاریس به گروگان گرفته بود، پس از ساعتی خود را به پلیس تسلیم کرده است. از علت و انگیزه این گروگانگیری خبری منتشر شده است. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر سال 2003 میلادی تا کنون رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ارزش یورو واحد پول اروپایی پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی سوئیس کاهش یافته و ارزش آن به 1 دلار و 15 سنت آمریکا رسیده است. بانک مرکزی سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که سیاست حمایتی خود را از فرانک واحد پولی این کشور در برابر یورو کنار گذاشته است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید این وزارتخانه قصد ندارد نرخ مالیات را افزایش دهد. وی با شایعه خواندن خبر افزایش مالیات به خبرگزاری ایلنا گفت قصد این وزارتخانه برقراری عدالت مالیاتی و شناسایی بخش‌هایی است که تاکنون از پرداخت مالیات تفره رفتند. وزیر اقتصاد ایران در ادامه تسریع رشد اقتصادی کشور را از اولویت‌های برنامه خود برشمرد و انضباط مالی و کنترل منابع پایه پولی را از جمله راهکارهای اصلی کاهش تورم دانست. و در واکنش به اقدامات اعتراضی پناهجویان در اردوگاه پاپوا گینه نو، وزیر جدید مهاجرت استرالیا اعلام کرد که دولت این کشور هرگز به این پناهجویان اجازه ورود به استرالیا را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 500 تن از پناهجویان اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس در اعتراض به وضعیتشان دست به اعتصاب قضا زده و ده‌ها نفر از آنها لب‌های خود را دوخته‌اند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز جمعه دومین روز از مذاکرات هسته‌ای در ژنو به پایان رسید. زنده و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو گفتگو خواهیم کرد. از نشست پربحث و جدل رئیس جمهوری آمریکا و سناتور دموکرات آمریکایی خواهیم شنید. نشستی با محور ضرورت یا عدم ضرورت وضع تحریم‌های تازه علیه دولت ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به انتشار کاریکاتور تازه‌ای از پیامبر اسلام. برخی از آنها حملات هفته گذشته به نشریه طنز شالی ابدو را توطئه کشورهای غربی برای ایجاد اسلام هراسی عنوان کردند. از یک دین پژوه ساکن فرانسه میشنویم.
رئیس مجمع اسلامی فرانسه گفته که کسی نگرانه که متهم باشه، ما متهم نیستیم. اگر یک تعداد آدم مشخص در میان انبوه مسلمانان رفتاری رو مرتکب بشن، نگران نیستیم که کسی به حساب ما بنویسه.
و دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز جمعه دومین روز مذاکرات هسته‌ای در ژنو بود که به پایان رسید. اجازه بدید که بیش از این نگم و زنده و مستقیم به سراغ خبرنگار اعزامی رادیو فردا بریم و با او گفتگو کنیم. هانا کاویانی از ژنو همراه ماست و روی خط تلفن ماست. هانا، به شما سلام می‌کنیم و اگر که موافق باشی، مذاکرات در ژنو روز جمعه به پایان رسیده، یک جمع‌بندی و آنچه که گذشته رو از شما داشته باشیم.
من سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، مذاکرات در روز دوم که گفتید به پایان رسید، البته در میان معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا، که این مذاکرات در روز جمعه از حوالی ظهر آغاز شده بود و مذاکرات سیاسی از یک سو، مذاکرات فنی و کارشناسی از سوی دیگه. البته یک دیپلمات اتحادیه اروپا از عصر جمعه در محل مذاکرات بود و هلگا شمیت معاون سیاسی خان موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم ساعتی پیش به محل مذاکرات رسید و پیش بینی میشه از فردا اتحادیه اروپا هم نماینده‌ای در مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه. همچنین اما فضای مذاکرات جدی و فشرده توصیف میشه و مذاکره کنندگان فردا هم به کار خودشون ادامه میدن. آقای ظریف قراره که از پاریس به ژنو برگرده و تلفنی با همتایان خودش در پنج به علاوه یک گفتگو کنه و روز یک شنبه، پس فردا روز یک شنبه البته به وقت ژنو، پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزرای خارجه با ایران دیدار میکنه. و روز جمعه صحبت غیر رسمی هم مطرح شده بود مبنی بر اینکه شاید مذاکرات حداقل در سطح کارشناسان تا پس از روز یک شنبه هم ادامه پیدا کنه.
حالا در پایتخت‌های دیگه هم موضوع برنامه هسته‌ای ایران بسیار داغ بود. به طور مثال در پاریس، ابتدا خلاصه‌ای از سفر محمد جواد ظریف به پاریس بهمون بگو.
بله آقای ظریف برای گفتگو با دو وزیر خارجه مهم در مذاکرات اتمی راهی پاریس شد. او ابتدا ساعتی با همتای آمریکایی خودش گفتگو کرد. صحبت که آقای ظریف گفته به پیشنهاد جان کری انجام شد و یک مقام آمریکایی به رویترز گفته طرفین توافق کردن در این باره همچنان تبادل نظر بکنن و شاید در هفته‌های پیش رو همدیگر رو ببینن بار دیگر. وزیر امور خارجه ایران بعد از اون مهمان همتای فرانسوی خود بود که هم درباره برنامه هسته‌ای هم درباره مسائل منطقه اسلام ستیزی و افراطگرایی صحبت بکنه. دیدارهای مهمی رو در این دو روز به هر حال آقای ظریف انجام داده. قبل از پاریس به برلین و بروکسل رفته بود و دو موضوع بسیار مورد توجه بوده در این دیدارها. یکی اینکه مهلت 7 ماهی که طرفین به خود دادن باید بازه زمانی باشه که توافق جامع به دست بیاد، اما در این حال صحبت درباره مسائل منطقه و بحران‌های متعددی که خاورمیانه و امروز اروپا با اون روبروست هم موضوع گفتگو بوده.
حالا نگاهی بیاندازیم به نکات مهمی که باراک اوباما، صحبت‌های مهمی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن به اونها اشاره کردند و از اونها یاد کردند.
در اون کنفرانس خبری نکات متعددی از روابط دو جانبه واشنگتن لندن تا بحث اسلامگرایی افراطی و تروریسم مطرح شده بود، اما آقای اوباما در این کنفرانس خبری در بخشی از صحبتش به تایید خبر صبح جمعه نیویورک تایمز پرداخت و گفت که روز گذشته در جلسه با نمایندگان دموکرات کنگره به اونها گفته که در صورتی که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب بکنن اون رو وتو خواهد کرد. آقای اوباما گفته که همچنین باید به دیپلماسی فرصت بدیم به خاطر اینکه به گفته او در صورتی که مذاکرات به دلیل اعمال تحریم‌های تازه شکست بخوره همه آمریکا رو مقصر می‌شناسن. آقای اوباما حتی تحریم تازه و شکست مذاکرات رو گفت میتونه آمریکا رو درگیر یک جنگ بکنه. دیوید کامرون هم گفت که اون نیز با برخی از سناتورها صحبت کرده و از اونها خواسته تا برای تصویب تحریم‌های تازه دست نگه دارن. در مجموع میشه گفتش که فضایی که هم‌اکنون پیرامون برنامه هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای شاهد هستیم اینه که در میان مذاکره کنندگان چه در ژنو و چه در سایر شهرها اراده‌ای وجود داره تا سعی کنن به یه توافق جامع و نهایی در فرصت باقی مانده دست پیدا کنن. فرصتی که در وین در ماه آذر اعلام شد 7 ماه است، باید در 4 ماه اول اون یعنی تا آذر ماه توافق تا اسفند ماه توافق سیاسی به دست بیاد. اما نباید فراموش بکنیم که نکات مهمی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تا نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی همه همچنان موضوع مذاکره بین دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 علاوه 1.
هانا سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماره پیامگیر رادیو فردا در صورتی که گپ و گفتی با ما یا شنوندگانمون دارید 00420221122112 و قلم و کاغذ آماده داشته باشید، چرا که شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتس اپ هم براتون به زودی اعلام میشه. و ما بشنوید که یک سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری این کشور بر سر موضوع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به بحث و جدل پرداختند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکا، باراک اوباما و رابرت منندز، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی، روز پنجشنبه در یک نشست مشترک بر سر ضرورت یا عدم ضرورت وضع تحریم‌های تازه علیه برنامه اتمی دولت ایران به بحث و جدل و مخالفت با یکدیگر پرداختند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه خبر بحث‌های رئیس جمهوری آمریکا و رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنای این کشور را بازتاب داده و آن را با صفت تند توصیف کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، بحث و جدل باراک اوباما با سناتور رابرت منندز از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس دو روزه مسائل حزب دموکرات در بالتیمور ایالت مریلند صورت گرفته و به گفته شاهدان این بحث و جدل، رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر تصریح کرده که در صورت تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران آن را وتو خواهد کرد. نیویورک تایمز که خبرش توسط خبرگزاری رویترز و روزنامه‌های دیگری مانند واشنگتن پست بازتاب پیدا کرده، اضافه می‌کند که در جریان بحث و جدل محترمانه بین رئیس جمهوری و هم مسلک حزبیش سناتور منندز، آقای اوباما یک بار دیگر بر عدم ضرورت این تحریم‌ها به هنگام ادامه گفتگوها تاکید کرده و آن را مشکل‌آفرین خوانده است.
If we pull the trigger on new nuclear-related sanctions now, we will go from isolating Iran to potentially isolating ourselves.
پیش از این سامانتا پاور، نماینده دولت اوباما در سازمان ملل متحد نیز، در 23 دی ماه جاری طی سخنانی بر دشواری‌های ناشی از تصویب تحریم‌های جدید تاکید کرده و گفت بود که در چنین صورتی انزوای دولت ایران به انزوای دولت آمریکا تبدیل خواهد شد. نیویورک تایمز روز جمعه از قول آقای انگس کینگ، سناتور مستقل از ایالت مین، نقل کرده که بحث‌ها در اواخر نشست روز پنجشنبه و به هنگامی آغاز شد که سناتور منندز از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای اتمی پرسید. یک سناتور دیگر و شاهد سومی هم به نیویورک تایمز گفتند که رئیس جمهوری از قانونگذاران خواست که موضوع تشدید تحریم‌ها را متوقف کنند، چرا که به این ترتیب اختیارات دولت او تضعیف می‌شود و این امر می‌تواند گفتگوهای هسته‌ای را از مسیر خارج سازد. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به سناتورهای دموکرات گفته است که در موضوع گفتگوهای هسته‌ای با ایران نه به منافع کوتاه مدت که به پیامدهای دراز مدت آن توجه کنند. گزارش نیویورک تایمز در ادامه میگوید که سخنان رئیس جمهوری خوشایند سناتور منندز واقع نشد و او که در برابر آقای اوباما نشسته بود، برخاسته و معترضانه گفته است که بیش از 20 سال تلاش کرده تا با بلندپروازی‌های اتمی حکومت ایران مقابله کند و همواره بر پیامدهای درازمدت این امر تمرکز داشته است. روزنامه آمریکایی اضافه می‌کند که سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی به رئیس جمهوری هشدار داد که در صورتی که کنگره اقدامی نکند و گفتگوها با شکست روبرو شود، اعمال سریع تحریم‌ها ممکن نخواهد شد. سناتور دیگری که نخواست نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفته است که بحث‌های این دو شخصیت اگرچه تند ولی محترمانه، به دور از ابهام و قاطع بوده است. بر اساس این گزارش، چند تن از سناتورها به این نکته هم اشاره کردند که آقای اوباما بر سیاست فعال و تهاجمی در 2 سال پایانی ریاست جمهوری خود در برابر کنگره‌ای تأکید کرده که در اختیار حزب رقیب جمهوری خواه است. در این میان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که قانونگذاران جمهوری خواه روز پنجشنبه در یک نشست مشترک تأکید کردند که طی چند هفته آینده لایحه محدود ساختن دولت اوباما در امضای توافق اتمی با دولت ایران بدون رأی کنگره را تصویب خواهند کرد. سناتور باب کارکر، رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز یکشنبه 14 دی ماه جاری نیز در یک گفتگوی تلویزیونی بر این امر تاکید کرده بود.
This is one of the biggest issues we'll be dealing with and for Congress not to have a role is totally inappropriate.
سناتور کارکر گفت این یکی از اساسی ترین موضوع هایی است که ما با آن درگیریم و اینکه کنگره نقشی در این امر نداشته باشد کاملا نامربوط است. حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا 54 عضو دارد و برای بی اثر ساختن وتوی رئیس جمهوری به 60 رأی سناتورها نیاز خواهد داشت. اسوسییتد پرس میگوید روشن نیست که سنا با چنین اکثریتی به این لایحه رأی بدهد.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی در برنامه این هفته دیدگاه ها در مجله شامگاهی یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30.
واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار کاریکاتور تازه از پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی شارلی ابدو بیشتر شده است. برخی از آنها نیز از حملات هفته گذشته در پاریس به عنوان توطئه کشورهای غربی برای ایجاد اسلام حراسی یاد می‌کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته واکنش های مختلفی نسبت به حوادث هفته گذشته پاریس از خود نشان دادند. در جدیدترین این واکنش ها حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد میگوید در مقابل اهانتی که دولت به تعبیر او ملحد فرانسه مرتکب شده باید حرکات قوی تر از خود نشان داد و صرف بیانیه دادن وزیر امور خارجه ایران کفایت نمی کند و نباید در برابر دولت فرانسه تساهل نشان داد. حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی نماینده آیت الله خامنه ای در استان مرکزی نیز آنچه که او اهانت به وجود پیامبر اسلام توسط نشریه فرانسوی خواند محکوم کرده و آن را یک صحنه گردانی توسط اسرائیل، آمریکا و فرانسه دانست تا به تعبیر او مسلمانان را بمباران تبلیغاتی کرده و موج اسلام حراسی را در غرب رواج دهند. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس درباره این ادعا که غرب به دنبال اسلام حراسی است میگوید
برخی از مطبوعات این سوال رو از رئیس مجمع اسلامی فرانسه که بزرگترین مؤسسه اسلامی فرانسوی هست در میان 250 مرکز اسلامی سراسر فرانسه پرسید که آیا شما نگران نیستید از این ماجرا؟ او گفته بود که کسی نگرانه که متهم باشه. ما متهم نیستیم. ما سالیان درازی است که در فرانسه زندگی می‌کنیم و به فرهنگ این کشور و این جامعه احترام می‌ذاریم. از اونها هم احترام متقابل دیدیم. اگر یک تعداد آدم مشخص در میان انبوه مسلمانان مرتبط باشن با برخی از سازمان‌های تروریستی دنیا و رفتاری رو مرتکب بشن، این رو طبیعتاً گران نیستیم که کسی به حساب ما بنویسه.
در نماز جمعه این هفته تهران هم آیت الله محمد علی موحدی کرمانی گفت غرب قدرت اسلام را احساس کرده و فهمیده که اسلام در اروپا به سرعت پیش می رود. به همین دلیل دست به کارهای به تعبیر او زشت، خباثت‌ها و جهالت‌ها زده است. صدای آیت الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران.
جای بسی تأسف تعجب است با کمال بیشرمی حمایت از این جنایت را حمایت از آزادی می نامند. اشتباه کردید، این آزادی نیست، این دریدگی، حتی کی بیشرمی، لعامت و خباثت و جهالت است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دو روز پس از حمله به مجله طنز شارلی ابدو در پاریس بدون اشاره مستقیم به این حملات گفت آنها که به ناروا به نام جهاد و دین و اسلام به آدمکشی و خشونت و افراد می‌پردازند چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر اسلام حراسی و اسلام ستیزی قدم گذاشتند. صدای حسن روحانی در 19 دی ماه که خشونت و تروریسم را محکوم کرد.
ما افراط و خشونت و تروریسم را محکوم میکنیم، چه در فلسطین باشد و چه در لبنان باشد و چه در شام باشد و چه در عراق، چه در پاریس و چه در آمریکا. ترور همه جا محکوم است و هر آن کس که از خشونت و تروریسم حمایت کند، چه کشورهای منطقه خدای ناکرده باشند و چه اروپا باشد و چه آمریکا، همه از دیدگاه ما محکومند. ما حامی همه ملت‌هایی هستیم که امروز بر علیه تروریسم قیام کرده‌اند و ایستادگی کرده‌اند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار کاریکاتور تازه‌ای از پیامبر اسلام در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه شارلی ابدو گفت مجله به تعبیر او کذایی فرانسوی که دوباره توهین به پیامبر اسلام را شروع کردند، به تعبیر او یا نفهم هستند یا دلشان می‌خواهد مسائل تروریستی دوباره تقویت شود. علی لاریجانی ورود سرویس‌های اطلاعاتی غربی و برخی از کشورهای منطقه را عامل ایجاد جریان‌های تروریستی دانست و این رفتارها را دسیسه خواند. در روزهای گذشته نیز نشریه یالسارات، ارگان گروه موسوم به انصار حزب الله در ایران، حمله کنندگان به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را مجریان حکم الهی معرفی کرده بود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما در مجلات ما با دیدگاه‌های مقامات، سیاستمداران، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
واقعا به مردم فرانسه حسودیم میشه که با وجودی که کارکنان چارلی ابدو با چشم خودشون دیدن که چجوری همکاراشون رو ناجوان مردانه به قدر سوندن، باز هم به راهشون ادامه میدن و با درودی دوباره به خبرنگاران چارلی ابدو و همکاراشون در سراسر دنیا، مخصوصا خبرنگاران، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران،
گروه داعش خوابشو ببینه که پاشو از مرزای ایران بذاره داخل. مطمئن باشید غیرت ایرانی و مذهب ایرانی هیچ وقت چنین چیزی رو قبول نمی کنه و اگر یه زمانی هم به سرشون بزنه پاشو بذارن داخل مرزای ایران، مطمئن باشید که فقط نامی از داعش باقی میمونه و هیچ اثری نه از خودشون نه از حامیانشون باقی نمیذاریم.
آقای ظریف، وزیر خارجه محترم ایران، شما دفعه قبل یه نفر از عربستان اومد توافق لایحه‌ای عقب افتاد، این دفعه از بحرین میاد، از یک کشور دیگه میاد. شما باید کاری به کار همسایه‌ها نداشته باشید، اینها دوستان قدیمی آمریکا هستند. آمریکا که نمیتونه دوستان خودش ول کنه بیاد بچسبه به شما. شما 7 ماه فرصت داشتید، خود فرصت از دست ندید، چرا جلوی تغییرات میگیرید؟
آقای مدعی قربانت برم کاکا جان، من یک راننده جاده هستم کاکا، از قشقایی هم هستم، از این قشقایی، واقعا که فرزند مطهری هستی کاکا جان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توجه کردین شنوندگان گرامی، بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا صدای شما و دیدگاه شماست. 00420221122112. و ما کنفرانسی با عنوان از تخت جمشید تا اصفهان حفاظت میراث فرهنگی از روز جمعه در لندن آغاز به کار کرده. در این کنفرانس که تا روز یک شنبه ادامه خواهد یافت، شماری از کارشناسان خارجی و ایرانی شرکت دارند و سخنرانی خواهند کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این کنفرانس روی حفاظت از میراث فرهنگی ایران متمرکز خواهد بود. در سایت ایران هریتیج فاندیشن، بنیاد میراث ایران، آمده میراث فرهنگی در سراسر جهان تحت تهدید است و از بسیاری کشورها حکایات خسارت به آثار تاریخی و اماکن باستانشناسی همراه با زوال منابع فرهنگی وجود دارد. این سایت اشاره کرده همینک این مشکل به ویژه در عراق و سوریه به دلیل فعالیت نظامی و آنچه خرابکاری مورد حمایت دولتی عنوان شده حاد است. به گفته بنیاد میراث ایران، این مشکلات در ایران وجود ندارد، اما با این همه آسیب به آثار تاریخی و اماکن باستانشناسی به موجب برای مثال باران اسیدی، طوفان شن، زمین لرزه، سیل، اهمالکاری، غارتگری و توسعه عمرانی وجود دارد. ایران هریتیج فاندیشن، بنیاد میراث ایران، هدف این کنفرانس را بررسی حد و حدود خسارات، بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این مشکل، نگاه به چارچوبی که در آن هم اکنون امور حفاظتی ارائه می شود، ترسیم بهترین راهکار برای سراسر جهان و پیشنهاد برخی تدابیر کاربردی برای یاری و حمایت از همکاران ایرانی برشمرده است. بنابر برنامه این کنفرانس، پس از سخنرانی رابرت هیلن برند از دانشگاه سنت اندروز در عصر جمعه پیرامون وضعیت بناهای تاریخی ایرانی در ترکمنستان و ازبکستان، روز شنبه جان کرتیس مدیر اجرایی ایران هریتیج فاندیشن، بنیاد میراث ایران، درباره حفاظت از میراث فرهنگی در نگاهی به خاورمیانه سخنرانی می‌کند. محمد حسن طالبیان از سازمان میراث فرهنگی ایران، ماریسا لورنزی تاباسو از دانشگاه روم، علیرضا عسکری چاوردی از دانشگاه شیراز و پیر فرانچسکو کالیری در بخشی که لورنزی تاباسو ارائه می نماید درباره پژوهش‌های اخیر روی بناهای سنگی ایوان تخت جمشید سخنرانی خواهد شد. پس از این مهرآذر سهیل از شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها ایکوموس در روم درباره نگهداری از تخت جمشید در قرن 21 میلادی و فراتر سخنرانی می کند. مایکل روف هم از دانشگاه های مونیخ و آکسفورد به تغییر رفتارها نسبت به تخت جمشید می پردازد. آنگاه پس از سخنرانی محمد حسن طالبیان در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی در ایران، ووتر هنکلمن از انستیتوی پژوهشی اکول پراتیک ده اوتستو ده پاریس درباره وضعیت کنونی یادمان داریوش در بیستون سخن می گوید. در ادامه سوسن بابایی از انستیتوی هنر کورتالد لندن به گردشگری معماری و حفظ آثار تاریخی اصفهان، علیرضا انیسی از مرکز مطالعات میراث فرهنگی به برنامه حفظ و مدیریت تپه حصار دامغان و شهریار عدل رئیس کمیته بین‌المللی علمی یونسکو و ایکوموس در پاریس و تهران به ثبت گیج کننده اولین اماکن ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در دوران انقلاب ایران و پس از آن می‌پردازند. کنفرانس از تخت جمشید تا اصفهان روز یکشنبه با سخنرانی پیر برایانت از کالج دو فرانس و موزه لوور پاریس پیرامون گردآوری و پخش اطلاعات درباره میراث فرهنگی ایران در اینترنت آغاز می‌گردد و سپس بیژن روحانی نایب رئیس کمیته بین‌المللی علمی ایکوموس در امور آمادگی برابر خطرات در خصوص ایجاد برنامه مدیریت نقاط میراث فرهنگی ایران در برابر خطرات بلایا صحبت خواهد کرد. با سخنرانی داریوش بربر از تهران در مورد تهدیدات به میراث فرهنگی از ناحیه توسعه عمرانی و یوکا یوکیلتو از مرکز بین المللی مطالعه حفظ احیای آثار فرهنگی اکرام درباره حفاظت شهری از تخت جمشید تا اصفهان، این کنفرانس با برگزاری جلسه بحث و پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان و حضار به کار خود پایان خواهد داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 27 دی ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو درون داره. این دومین شانس شنیدن این برنامه است. اما در هر حال هیچ چیز هیچگاه برخبر پیشی نمیگیره و همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست با تازه ترین اونها.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ سفید با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. باراک اوباما گفت در صورتی که چنین لایحه‌ای روی میز او قرار گیرد آن را امضا نخواهد کرد، چرا که تصویب تحریم‌های جدید در شرایط کنونی مذاکرات هسته‌ای با ایران را با شکست مواجه خواهد کرد. Congress should be aware that if this diplomatic solution fails, then the risks and likelihood. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که اگر راه حل‌های دیپلماتیک در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران به شکست بیانجامد، احتمال تقابل نظامی افزایش می‌یابد و در آن صورت کنگره نیز باید پیامد این تصمیم خود را بپذیرد. دیوید کامرون نیز ضمن مخالفت با تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت: باید مهلت دهیم تا مذاکرات هسته‌ای با ایران به نتیجه برسد. روز دوم مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو سوئیس شامگاه جمعه به پایان رسید. این مذاکرات دو جانبه که در سطح معاونان وزیران خارجه و کارشناسان در جریان است، روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای دیدارهای دو جانبه با جان کری و لوران فابیوس همتایان آمریکایی و فرانسوی خود به پاریس سفر کرده، به واحد مرکزی خبر گفته است که پس از پایان این دیدارها به ژنو باز خواهد گشت تا تلفنی با وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 گفت گو کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر گفتگوهای دو جانبه میان ایران و هیئت‌های آمریکایی را جدی توصیف کرد و گفت طرفین مذاکره کاری سنگین و دشوار در پیش دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای عراقچی اختلاف نظرهای موجود را متنوع و گسترده ارزیابی کرد که به گفته وی حل آنها زمان می‌برد. دادستانی بلژیک از عملیات وسیع ضد تروریستی پلیس این کشور در شامگاه پنجشنبه خبر داد که در جریان آن دو فرد اسلامگرا کشته و 13 تن دیگر نیز بازداشت شدند. به دنبال این عملیات در برخی مناطق بلژیک وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از دادستانی بلژیک نوشته است هدف این افراد حملاتی وسیع به پایگاه‌های پلیس بوده که ساعتی پیش از اجرای این عملیات دست گیر شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 12 تن در فرانسه و 2 تن دیگر نیز در آلمان به ظن همکاری با گروه خلافت اسلامی توسط پلیس ضد تروریسم بازداشت شدند. پلیس فرانسه روز جمعه از یک گروگانگیری دیگر در شهری در شمال پاریس خبر داد که با تسلیم گروگانگیر و بدون تلفات به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد مسلحی که روز جمعه 26 دیماه دو نفر را برای ساعتی در دفتر پست شهر کلمب در شمال پاریس به گروگان گرفته بود، پس از ساعتی خود را به پلیس تسلیم کرده است. از علت و انگیزه این گروگانگیری خبری منتشر نشده است. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر سال 2003 میلادی تا کنون رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ارزش یورو واحد پول اروپایی پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی سوئیس کاهش یافته و ارزش آن به 1.15 دلار آمریکا رسیده است. بانک مرکزی سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که سیاست حمایتی خود را از فرانک واحد پولی این کشور در برابر یورو کنار گذاشته است. و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید این وزارتخانه قصد ندارد نرخ مالیات را افزایش دهد. وی با شایعه خواندن خبر افزایش مالیات گفت قصد این وزارتخانه برقراری عدالت مالیاتی و شناسایی بخش‌هایی است که تاکنون از پرداخت مالیات تفره رفتند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه‌ترین خبرها. برنامه جمعه در صفحه پخش که کاریست از بنیامین صدر. اما پیش از اون همان گونه که وعده دادم شماره پیامگیر ما از طریق وایبر و واتس اپ رو براتون اعلام میکنم. 20420-725-970-000 20420-725-970-000 دیگر. به پایان مجله نیمه شب البته بعد از برنامه جامعه نزدیک میشیم و اگر پایان این مجله پس از برنامه جامعه به معنی پایان روز شما هم خواهد بود و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح شنبه خوب براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به تازه ترین آماری میپردازیم که پزشکی قانونی استان تهران از تعداد مصدومان درگیری های فیزیکی در این استان اعلام کرده. مصدومان نزاع و خشونت که تعدادشان از سال گذشته بیشتر شده است. اما پیش از اون که به موضوع خشونت و درگیری های فیزیکی در شهرهای بزرگ ایران بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر مهم هفته پیش رو با هم مرور کنیم. حدود 6000 آموزگار ایرانی با امضای توماری اعلام کردند که زیر خط فقر قرار دارند. این معلمان از سراسر ایران با امضای توماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از آنچه برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتیشان دانستند اعلام نارضایتی کردند. امضا کنندگان این تومار خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. 6000 امضا کننده این تومار نوشتند که بیشتر آموزگاران در ایران برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود درماندند، زیر خط فقر هستند، به منزلتشان آسیب رسیده و انگیزه های شغلی خود را از دست دادند. سالانه 500 تن مواد مخدر در ایران مصرف می شود. این را قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید. علیرضا جزینی همچنین از کشف سالانه 85% تریاک و 35% هروئین جهان در ایران خبر داده است. ایران از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به دیگر کشورهاست. ایران در همسایگی افغانستان بزرگترین مرکز کشت و تولید کننده مواد مخدر جهان قرار دارد. بر اساس آمارهای وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سال گذشته میلادی 6400 تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده که نسبت به سال پیش 17% رشد داشته است. حدود 34% فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران فرزند ندارند. مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال ایران با اشاره به اینکه حدود 90% فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در ایران حداکثر 2 فرزند دارند، گفت که حدود 34% آنان نیز هیچ فرزندی ندارند. به گفته علی اکبر محزون، یکی از موضوعاتی که در سازمان ثبت احوال بررسی شده میزان فرزندآوری در سطوح مختلف تحصیلی است و این تحلیل بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در ایران انجام شده است. هر روز که از خانه بیرون میایی با هزار تصور و تصویر باید مراقب باشی که عصبانی نشوی و مدام به خودت بگویی که عصبانی نیستم. حال روز تهران آنچنان که پزشکی قانونی گفته گواهی است بر این ادعا، به طوری که امسال 76 هزار تن تا پایان آبان ماه به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. استرس و کم تحملی هر روز در چهارراه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد.
بعدت آقا چی؟ آقا چیزی نشده.
بزنم داغونت کنه.
چرا اینقدر عصبی هستی؟ خودت کنترل کن. چرا ناراحت هستی شما؟
عصبانی هم زدی بهم دیگه.
چیزی نشد که.
ای بابا.
روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران هفته پیش گزارش داد که رقم 76 هزار مصدوم درگیری و دعوا که در 8 ماهه امسال به این سازمان مراجعه کردند 1% در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کرده. زرتشت از تهران برای ما نمونه ای از نزاع و درگیری رو که به تازگی دیده بازگو میکنه.
یه دعوای خیلی جالب دیدم بین دو تا ارگان فرهنگی توی یکی از این مناطق شهریان. یه راننده شهردار یکی از این مناطق شهرداری شهریار داشته میومده، بعد اداره راهنمای رانندگی به این ایست میده، این دست بلند میکنه رد میشه میاد. اداره راهنمای رانندگی با مامورا با ماشین میافتن دنبال و میان دم شهرداری، به عنوان برخاست یه دونه آروم اینجوری میزنه مثل این فیلم ها، تن گوشش میگه آقا جون چرا رد شدی؟ یه دعوای مفصل که از این نمیدونم افشانه هایی که میزنن، از چشم اشک میاد و طرف بیهوش میشه و بچهای شهرداری وارد شدن نیروی انتظامی و یه ملغمه شد پای بدبختی جمع جورش کردن. برحال به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نوشته، سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره، تئاترمون به همون شکل، فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سال هاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد که بشه این خشم ها رو کنترل کرد.
اما دلیل اصلی این همه کم تحملی چیست و چرا باید شهروندان از کوچکترین موضوع تا مهمترین مسائل با هم درگیر شوند؟ بشنوید حرف های حسین از تهران رو که نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
سر این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالی حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
سازمان پزشکی قانونی در گزارش اخیر خود میگوید از کل مراجعان نزاع در 8 ماهه امسال بیش از 50 هزار تن مرد و حدود 26 هزار تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است میگوید
اینی که انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد، وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمیکنن، بلکه اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در دو ماهه نخست یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از 100 هزار تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفت گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18,000 تن، خراسان رضوی با بیش از 8,000 و اصفهان با 7,000 بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران میگوید:
گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدم‌ها ارزش‌هاشون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنه. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه‌ای باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش‌های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات خون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع هاست و این نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بناهاد جامعه وجود نداره.
از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم.